دادید و امیدواریم که به هر حال همه ما سعی کنیم صادق باشیم و از صدیقین باشیم انشاءالله. در ادامه در خدمتون هستیم، حالا موارد دیگر رو بفرمایید.
این نکته رو باید در سلوک دینی بیش از پیش اهمیت داد و جدی گرفت.
بله،
که شیعه اهل بیت باید آدم راستی باشه و دیگران این راستی رو در او گواهی کنند. چطوریه که وقتی مسلمونی از دنیا میره میگن اگر 40 نفر در کنار جنازه او شهادت بدن که او آدم خوبی بوده، خدا گناهان او رو میبخشه. در کلام امیرالمومنین علیه السلام هست که خداوند میخوای ببینی که بنده رو چجوری میبینه، نگاه مؤمنان رو به او ببین چجوریه.
بله،
کسی که معروف ما از افتخارات تاریخمون اینه که علمایی داشتیم که تالیتل و معصوم بودند، در زندگیشون بر صدق الحدیث پایفشاری میکردند، بر صدق العمل پایفشاری میکردند، در راستی در معامله با دیگران، در راستی با گفتار، در راستی با در ارتباطات. متاسفانه به تلخی باید گفت که این صدق در رفتار اجتماعی ما نه تنها اون وزن شرعی مورد انتظار خدا و رسول و معصوم رو نداره، که حتی نزدیکش هم نیست.
عجب.
یعنی دروغ در فضای اجتماعی ما پدیده نادری نیست
و به شدت رایجه. دعای دکتر،
بعضی ها فقط وقتی راست میگن که دروغ پیدا نکنن. و این برای یک جامعه‌ای که خودش رو منتسب به اهل بیت میدونه اصلا زیبنده نیست. دروغ در خرید و فروش‌های ما چندان کمرنگ نیست. در پوشاندن عیب، جنسی رو میخواییم بفروشیم عیبش رو میپوشونیم. در حقیقت فریب دادن مشتری، در تغییر قیمتها، در عرض بکنم احتکار، در کم فروشی، اینا همش یه جوری دشمنان صدقه. گران فروشی، بدل فروشی. و شما اگر قرآن رو نگاه بکنید، غالب مواردی که خداوند بلا نازل کرده بر اقوام یا ملتهایی مربوط به این بی صداقتی های در معاملات اجتماعی مردم بوده. پیامبران الهیه اومدن به مردم بگفتن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، به حقوق دیگران تعرض نکنین، و اوفوا الکیل، به عدالت، خلاصه میزون رو، این ترازواتون رو یه طرفش رو هیچ چیزی نچسبونین.
ویل للمتففین،
کم فروشی نکنین. ویل للمتففین، باز این ویل للمتففین کم فروشی فقط کم فروشی مادی نیست.
بله،
اون معلمی که در آموختن کم میگذاره متففه، اون استاد دانشگاهی که در آموختن کم میگذاره، چه به لحاظ وقت، چه به لحاظ قدرت انتقال. چون اصلا بعضی وقتا توی فضای دانشگاهی بعضی از مدرسا فکر میکنن که باید یه فوت کوزگری رو برای خودشون نگه دارن که برای خودشون رقیب درست نکنن.
بله،
اصلا یکی از امتیازات نظام آموزش حوزوی ما اینه که شاگرد اگر از استاد جلو بزنه، این مایه افتخار استاده، این مایه وهن استاد نیست. اصلا علم اینجوری جلو میره که شاگرد من از من جلوتر بره، شاگرد او از او جلوتر بره.
بله،
اگر من همیشه شاگرد خودم رو عقبتر از خودم نگه دارم،
پیشرفتی حاصل نمیشه.
او هم شاگرد خودش رو عقبتر از خودش نگه داره، ما در گذر زمان پسرفت میکنیم، پیشرفت نخواهیم کرد. ولذا متفف، کم فروش، فقط کم فروش مادی نیست. هرچند که کمین کم فروشی های مادی هم، اینا عذاب خدا نازل میکنه. بعضیا ریشخند میزنن که آقا مثلا این معاملات اجتماعی ما چه ربطی به قرآن؟ به صراحت میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر اهل مردم و شهر، اگر مردم شهرها و آبادی ها تقوا پیشه میکردن و ایمان می آوردن، لفتحنا علیهم برکات من السما، درهای رحمتمون رو از آسمون بر روی اونها می گشودیم. عکسش هم صدق میکنه. این بی رحمی ها در معاملات اجتماعی، این بی انصافی ها، این که من یه جنسی دارم میتونم 5000 تومان رو 50000 تومان بفروشم و فکر نمی کنم که این یک جای دیگه همین جوری باید قربانی این بیرحمی و بی‌انصافی در یک، بالاخره ما همه به هم تو فضای اجتماعی نیاز داریم.
بله.
صدق یکی از مهمترین عرصه‌هاش عرصه اقتصاده. یکی از مهمترین عرصه‌هاش عرصه حیات اجتماعیه. جای صدق توی ترافیک ما خالیه. جای صدق توی رانندگی های ما خالیه.
دقیقا.
نباید این مفهوم رو فقط به عرض بکنم، این که بالاخره تهش اینه که یه آدمی دروغ نمیگه. حالا اگر توجیه نشه و اگر عرض بکنم که بله، البته خوش به حال اونی که دروغ نمیگه. واقعا وقتی صادق باشه خدا همراهش و خدا دوستش داره و هیچ نعمتی بالاتر از این نیست. اینا رو ما وقتی به عنوان شاخصهای شخصیتی بشناسیم، اون وقتی که فریب، غلغش، تظاهر، تملق، این چه آفتاییه که امیرالمؤمنین علیه السلام از روز اولی که به حکومت رسیدن با مردم اتمام حجت کردن که با مردم، با من این الفاظ قلمبه سلمبهی که برای جباران به کار میبردین رو به کار
نبرین. بله.
فرمودن که باید خاک به دهان کسی پاشید که سخنی میگه که بهش ایمان نداره ولی برای امتیازات مادی میگه. این تملقات دروغه، این مجیز خانی ها دروغه و زشترین شکل دروغه، بر این که انسان رو گرفتار. اصلا نفاق در ادبیات قرآن میگه قول و فعل آدم یکسان
نباشه. آقای دکتر اجازه بدیم این مطلب بپردازیم در بخش بعدی که خیلی هم مهمه و متاسفانه همونطور که خود جناب عالی هم اشاره کردین در جامعه امروز ما هم زیاد هست که من جلوی حضرت عالی کلی از شما تعریف میکنم اما پشت سر شما بدگویی میکنم و این دیگه نمونه
همه اینها آفات صدق.
آفات صدق. بله. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه از سلاله نور.
و من الناس من یقول آمنا بالله، گروهی از مردم میگویند، به زبون میگن آمنا، ایمان داریم، و به یوم الاخر، خدا را قبول داریم، قیامت قبول داریم، و ما هم به مؤمنین، یعنی اینها در حالی که اینا مؤمن نیستن. خطر نفاق زیاده و باید هم واقعا پناه ببریم. امام سجاد یکی از ائمه هستن، تو سحرها دعا میکنه ماه رمضان، میگه اللهم طهر قلبی من النفاق.
نفاق یعنی ظاهر و باطن یکی نیست. در روایت داریم اگر مهمانی رو الکی دعوتش کردید، تعارف کردید که آمادگی پذیرایی ندارید، یک رگه از نفاقه.
با توجه به قشرهای مختلف نفاق هم متفاوت میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا نفاق در یک شخص عامی اتفاق میفته، یه موقع در خواص، در خواص یکی مسئول یه شأنی در حکومت داره، یه موقع از نه یه عالمه، یه موقع از نه جزء افراد مشهور و یا ثروتمند جامعه است. پس در هر قسمتی متفاوت میشه.
یکی از نگرانی های پیغمبر که اتفاقا قرآن هم این نگرانی رو ذکر کرده، میفرماید پیامبر و من اهل المدینه مردو علی النفاق، بعضی از اینایی که الان دور تو هستن، با تو هستن، تو جنگا میان اظهار محبت میکنن، اظهار دوستی میکنن، شهادت میدن به رسالت تو، بعضی از اینا منافقن. ممکنه به صورت عادی تو هم اینا رو نشناسی، ندونی الان کی هستن. این خطر جدی است برای آینده اسلام. ولذا شما ببینید نزدیک 13 سوره در قرآن، یه سوره مستقل، و بیش از 300 آیه در قرآن اختصاص به بحث منافقین و ویژگی ها و خصوصیات اونها یافته. Thank you.
جناب آقای دکتر خویی استاد بزرگوارم موارد عمده ای رو در مورد صدق برای ما توضیح دادن که بسیاریش برای خود من تازگی داشت که اصلا صدق چگونه است و فقط راستگویی نیست بلکه در همه چیز و در همه امور آدم باید راست و درست باشد، در گفتار، در کردار، در اندیشه و در بسیاری از موارد دیگه. آقای دکتر بخش پایانی در خدمتون هستیم. البته همونطور که گفتم در آغاز برنامه، انشالله برنامه دیگری هم ما باز در مورد امام صادق صحبت خواهیم کرد.
برای خودم 6 تا شخصیت درست کردم. الان که اینجا در محضر ازداری هستم، شخصیت شماره 5 رو دارم و همش در تنش و استرابم که مبادا یه دفعه سوتی بدم، یه چیزایی از شخصیت 3 که شما نباید ببینید رو و نباید بفهمید رو لو بدم و لذا مرتب توی انقباض و تنش و استرابه. اما مؤمن یه وجود بیشتر نداره.
من.
کوه که میره همونیه که تو مسجد میره، کربلا که میره همونیه که دبی میره، همه جای یک دسته. ولذا دلیلی برای استراب و پریشانی و وای حالا فلانی دید و وای اگر این ببینه چی میشه
نداره.
این یکی از دستاوردهای صدقه، صدقه در رفتار، یه دست بودن. این که در عرض میکنم 4 اگه منو ببینن یه جور نماز بخونم، تو خلوتم اگه نماز بخونم یه جور دیگه نماز
بخونم. یادمون داستان گلستان سعدی افتادم که گفته بود اونجا کمتر خوردم که بیشتر به من و نماز رو بیشتر خوندم، که فرزندش بهش گفتش که نماز رو هم قضا کن که درست به جا نیاوردی. همچنین مطلبی در گلستان هست و واقعا آقای دکتر این خیلی مسئله مهمی است تو جامعه ما، یعنی که از مضرات جامعه ماست که ما چند وجهی هستیم آخه بعضی وقتها.
به همین دلیل هم شاید این تأکیدی که من دارم که صدق رو فقط در صدق گفتار خلاصه نکنیم،
بله،
شاید یه جورای کوتاهی از خلاصه معلمان و مبلغان باشه که راجع به این کمتر صحبت کردن که راستی، که ان الله مع الصادقین، این راستی فقط راستی در گفتار نیست، راستی در فعل، راستی در خرید و فروش، راستی در رابطه زن و شوهر. حضرت زهرا سلام الله علیها در آخرین وصیت هاشون فرمودن یا ابن عم، پسر عمو، از روزی که به عنوان همسر پای در خانه تو گذاشتم ما خالفت تو که، یک بار هم با تو مخالفت نکردم، یک بار هم به تو خیانت نکردم، یک بار هم به تو دروغ نگفتم.
الله.
و امیرالمومنین تایید کردن، فرمودن تو بزرگوارتر از اینی که خدای نکرده چنین کاری کرده باشی. زندگی وقتی مبتنی بر صداقت شد، اون وقت از توش همینی در میاد که خدا وعده داده جعل بینکم مودتا و رحمه. حاصل این زندگی مشترک میشه مودت، حاصل این زندگی مشترک میشه رحمت، میشه سکونت، آرامش، لتسکنوا الیها. اما وقتی به هم دیگه راست نمیگن، وقتی به هم دروغ میگن، وقتی مرتب خلاصه هر کدوم دلهوره و استراب دارن که مبادا چیزی ازشون لو بره،
بله،
این نشون میده که یک بی صداقتی، من میخوام بگم بی صداقتی فراتر از دروغ گفتنه. بی صداقتی فقط دروغ گفتن نیست، بی صداقتی حقیقت پوشیه، بی صداقتی انصاف نورزیدنه، بی صداقتی انحراف از عدالته، هر انحرافی از عدالت بی صداقتی. اصلا صدق مساویس با حق، حق مساویس با عدل، و هر کدوم از اینا وقتی نباشه اون یکی هم نیست. از این رو این بحث تعمیم صداقت در رفتار اجتماعی رو باید فراتر از صدق در قول دید، که متاسفانه حتی در همینم کمیتمون میدنگه. یعنی در دروغ گفتنهای بی شرم، در دروغ گفتنهای بی عرض میکنم که خجلت زدگی، کسایی هستن که اصلا مثل این که مبنای شما ببینین الان جنسی که قطعه مثلا ماشینی آدم میخواد بخره، جنسی از این، چقدر اعتماد میکنیم که مثلا اینی که الان روش نوشته مدین جاپان واقعا ژاپنی
اصل باشه،
اینی که واقعا روش نوشته کره، بابا اینا همه الکی میارن اینجا برچسب میزنن، اینا همش تو میدون شوش درست میشه، حتی چینی هم نیست، شوشیه مثلا، اما روش نوشته مدین جاپان مثلا. اینا این فراگیر شدن بی صداقتی ها خود به خود اعتماد اجتماعی رو کم میکنه.
دقیقا.
وقتی اعتماد اجتماعی کم بشه، خود به خود زمینه تحقق وعده الهی انما المؤمنون اخوه رو مختل میکنه.
دقیقا.
یعنی دیگه چون اولین لازمه اخوت اینه که دوتا برادر باید با هم صادق باشن، این الف واشه، این اولشه، اگر نباشه که دیگه بعدش هیچیش معنا نداره. اولین حق اخوت دوتا برادر ایمانی اینه که من به شما دروغ نگم، شما به من دروغ نگین، با هم صادق باشین، سر هم کلا نذاریم، هم دیگه رو فریب ندیم. اما واقعا حیات اجتماعی ما این اطمینان خاطر رو در رفتار در من شما ایجاد نمی کنه.
نه.
که اگر میرم جنسی رو بخرم میگم این ماشین رنگ نشده است، وقتی میگه نه این نش رو مبنا بذارم که نه امکان نداره دروغ بگه، داره راست میگه، ماشینی که میخرم میبرم خونه میبینم شیشه‌اش رنگ شده، وقتی میگم این جنس مثلا ساخت کجاست راست گفته باشه. یه جورایی عرض میکنم الان بعضی از جنس‌ها رو میگن که حتی آدمای کاربلد هم نمیتونن تشخیص بدن اصلش چیه، تقلبیش چیه.
حالا اینجا آقای دکتر چرا ما جامعه به این
اصلا صورت کلمه که... تقلبی در یک بله. جامعه دینی نباید حضور داشته باشه. تقلب یعنی بیدینی.
بله.
تقلب یعنی بداخلاقی. تقلب یعنی خداستیزی. خداستیزی که میگم این تعبیر قرآن ها.
بله.
قرآن راجع به ربا میگه فأذنوا بحرب من الله، بفرمایید جنگ مستقیم. شمر چقدر آدم بدیه، چرا؟ چون بنده خدا رو کشت، اومد به جنگ ولی خدا. قرآن میگه ربا جنگ با خود خداست.
الله
کسی که با خود خدا می جنگه بدتره یا کسی که با ولی خدا می جنگه؟ فأذنوا بحرب من الله، خیلی روشن خدا اعلام و موضع کرده. جامعه دینی باید جامعه صادق باشه، جامعه دینی باید جامعه صدیق باشه، جامعه دینی باید جامعه‌ای باشه که درش دروغ زشت انگاشته بشه. یعنی اینکه عرض میکنم ما حتی مثلا در این بحثای همسرگزینی ها و خواستگاری ها
من.
یکی از عناصری که گاهی کاملا ازش غافل میشیم موضوع صدقه، که این دختر این پسر جایگاه صداقت تو زندگیش کجاست. چون واقعا اگه این صداقت نباشه بعد میبینین که مثلا من یه موردی داشتم که زن و شوهری 16 سال با هم زندگی میکردن، بعد 16 سال خانم متوجه شده بود که همسرش سر داره و تو تمام این 16 سال پوشونده بود.
عجب.
خب این چقدر به این مرد فشار میاد که بخواد یه چیزی رو بپوشونه. خب وقتی آدما رو راست، این تعبیر رو راست خیلی تعبیر قشنگیه.
بله بله.
رو راست با هم زندگی میکنه. این درس بزرگ زندگی امام صادق علیه السلام است. صداقت امام صادق علیه السلام این هم هست که یک مکتب مبتنی بر صدق رو پیریزی کرد، یک فقه مبتنی بر صدق رو پیریزی کرد، حقیقت کلام رسول الله رو بازگو کرد، چیزی از سخن خدا رو و رسول خدا رو کم و زیاد نگفت. این مفهوم اصلا شیعه مکتب صدقه، شیعه مذهب صدقه، تمام مبانی اعتقادیش مبتنی بر صدقه. اما این همه ماجرا نیست. امام صادق علیه السلام به عنوان الگوی کامل این مکتب درس آموز صدق است، تو رفتارش، توی قولش، توی تعاملاتش، توی وعدهایی که میداد، توی ارتباطات اجتماعیش صادق 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 بود. دروغ در زندگی همه جایگاهی نداشت. فریب، غش، اصلا شما شاید کمتر بتونین در تاریخ نمونه ای مثل امام حسین علیه السلام پیدا بکنین که از اولین لحظه‌ای که نهضتش رو شروع کرد، حتی قبل از این که به مکه برسه، از همون مدینه
بله.
فرمود من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا، هر که حاضر خون دلش رو در راه ما بذل کنه با ما همراه بشه. فانی مصبحانش به کسی وعده فریب نداد که بیاین بریم میخوام حکومت رو به دست بگیرم، اگر تو هم با من بیای وکیل وزیری میشه. از همون لحظه اول به هر کسی که نزدیک او آمد فرمود هر کی با ما همراه بشه به شهادت میرسه، اما این شهادت برای او فتح بزرگ و فوز عظیم خواهد بود. و بارها تو راه این رو تکرار کرد. امام حسین علیه السلام کسی رو گول نزد، کسی رو فریب نداد، در باغ سبز به کسی نشون نداد. از لحظه اول اعلام کرد که این سرنوشت، این نهضت، این حرکت به کجا خواهد انجامید. منتها ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم، فراوان بهره بردیم امروز هم از صحبت‌های شما. انشالله همچنان این صحبت‌ها رو در مورد خصوصیات اخلاقی و صفات پسندیده آقای امام صادق علیه السلام از زبان شما بشنویم. بسیار ممنون و متشکرم.
در خدمتتون
هستم. مطالعه سطری از زندگی پر از نکته امام صادق علیه السلام میتوان در تاریک ترین جاده ها عبوری امن یافت و به سرمنزل مقصود رسید، در عین سلامت و عافیت زیر پرچم سبز و مکتب دانشمداران و با اخلاق پایه‌گذار مکتب جعفری امام جعفر صادق علیه السلام باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه‌ای آستان قدس رضوی.
من و تو با دست خالی نشکستیم نه بریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم.
خب در این فرصت شما شنونده میان برنامه روی ماه پیامبر هستید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم.
در ادامه میفرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. بار الله صلوات و درود فرست بر محمد و خاندان محمد، همانها که پاکیزند، نیکوکارند، بندگان خیر و خوب تو هستند، همانهایی که حقشون رو و حقوقشون رو واجب قرار دادی و اطاعت اونها رو و ولایت اونها رو فریضه به گردن همه بندگانت قرار دادی. باز یک بعد دیگری از شخصیت و مقام و جایگاه پیامبر و اهل بیت معرفی می شود. اینجا کسانی هستند که طیبند، مثل شجره طیبه و کلمه طیبه که در قرآن اومده، پاکیزگان، پاک نژادان، پاک نسبان، پاک گفتاران، پاک فکران، پاک نیتان، و از همه حیث و از همه لحاظها بندگان طیب و طاهر و معصوم الهی هستند. ابرار هستند، جمع بره، بر یعنی نیکوکار، ابرار نیکوکارانی هستند که اون دایره احسان و کرمشون واقعا محدوده نداره، نمیشه محدودش کرد، اینقدر خیرات و برکات و عنایات از اهل بیت علیه السلام به سایر انسانها رسیده که حد نداره. واقعا عجیبه. این جهت در زیارت جامعه کبیر اینجور معرفی میشوند و عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. عادت شما احسانه، سجیه و اخلاق شما کرم و بزرگواری. چقدر مشهور بودن به این کرمها، چقدر دست و دلباز. شما ببینید خاتم بخشی از تعمیر علیه السلام چطور با یه نزول آیه ولایت می شود و اون بخشیدن افطار سه شب خودشون و خانوادهشون به مسکین و یتیم و اسیر چطور باعث نزول به شأن نزول سوره مبارکه هل اتی می شود و اون صدقاتی که سرن و علانیه و شبانه و روزانه دادن چطور باعث نزول اون آیه می شود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیه. ما باید این جهت رو مد نظر داشته باشیم و البته الگو بگیریم برای خودمون. و اخیار هستن، اخیار جمع خیره، خیر یعنی انسانهایی که بهترینند، پاکیزه ترین و بهترین هستند، بهترین گزینه های ممکن هستند. اهل بیت علیهم السلام خیر الناسن، بهترین مردمن. در زیارت جامعه کبیره میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما اهل بیت چیزهایی داده که به احدی از جهانیان نداده، فقط اختصاص به خودتون داره.
بلغ العلا بجماله کشفت زجا بجماله بلغ العلا.